نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 249 تعلیقه 124 29 اسفند 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكارب عن وجهه قاصم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجز واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. مرحوم آخون رحمت الله علیه در متن کفایه در مقام اشکال بر قائلین به ترتب از جمله مطالبی که متعرض میشند این بحث هست که یکی این که امر به اهم و امر به غیر اهم این دو با هم مطارده دارند، مطارده دو سوی است، هم امر به اهم مطارده امر به غیر اهم هست، هم امر به غیر اهم مطارد امر به اهم هست و این مطارده مبتنی بر فعلیت هر دو امر هست، چون قائلین به ترتب در صدد تصحیح دو امر فعلی می باشند و الا اگر این دو امر در یک زمان هر دو فعلی نباشند که بحثی نداره، منکرین ترتب هم در رو بحث ندارند. بحث در جایی است که هر دو در زمان واحد فعلی باشند، منکرین ترتب او رو انکار کرده، چه اینکه مصححین در صدد تصحیح و تجویز او قرار گرفتند. این یک نکته. بعد ادامه میدن میفرمایند که حالا اگر ما مطارده رو هم کنار بذاریم، امر به اهم که طارد امر به غیر اهم خواهد بود، حالا ولو ما غمز این کنیم و بپذیریم که امر به غیر اهم طارد امر به اهم نیست، ولی اون چه که باید بپذیریم این هست که حداقل امر به اهم طارد امر به غیر اهم است. پس محصل فرمایش مرحوم آخون بر اساس این دو نکته، اولا مطارده هست، ثانیا طرد یک سویه از ناحیه امر به اهم با امر به غیر اهمه. این فرمایش مرحوم آخون هست. به عنوان حالا در ذهن شریف دوستان باشه، کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 135 وقتی این قلت مطرح میشه که فرق بین الاجتماع فی ارض واحد و الاجتماع کذالک، که میفرماید که چون مستشکل میگه فإن الطلب بغیر الأهم لا یطارد طلب الأهم فإنه یکون على تقدیر عدم الاتیان بالأهم هست. اینو داره. حالا خلاصش رو عرض کردم. مرحوم آخوند در مقام پاسخ این چنین پاسخ میدن که قلت لیت شعری کیف لا یطارده الامر بغیر الاهم و هل یکون طرده له الا من جهت فعلیته یک و مزادت متعلقه للاهم دو و المفروض فعلیته و مزادت متعلقه له. خب نکته طارد بودن امر به غیر اهم نسبت به امر به اهم این هست که امر به غیر اهم فعلی بوده و متعلق او مضاد با متعلق امر به اهم هست. خب همین نکته نسبت به امر به اهم هم وجود داره. امر به اهم هم فعلی بوده و متعلق او مضاد با متعلق امر به غیر اهم هست. پس اینجا اون مطارده پیش میاد. نکته طرد رو ایشون بیان فرمودن. خب این نکته طرد و مبنای طرد در هر دو وجود داره. لذا میفرمایند که ادامه که میدن میفرمایند فیل زم اجتماعهما علی هذا التقدیر یعنی تقدیر عدم اتیان مع ما هما علیه من المطارده من المطارده من جهت المزاده بین المتعلقین. حالا اگر اون عبارت قبلی که تقدیم شد من جهت فعلیته و مزادت متعلقه اگر اون ظهور داره یا اشاره داره این عبارت دیگه صریحه. مع ما هما علیه من المطارده من المطارده تصریح به مطارده میکنه من جهت المزاده بین المتعلقین. این نکته اول و نکته دوم مع انه یکف ترد من طرف الامر بالاهم اینجور چرا که فانه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الزد كما كان في غير هذا الحال فلا يكون له معه اصلا بمجال. این حالا مختصری از عبارت مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه می فرمایند که خب نکته مطارده که دو سویه هست و عبارت مرحوم آخون صراحت در او داره خب نکتش به فعلیت دو امر هست. البته طبق بیان مرحوم آخون فعلیت و مزاده متعلقه این ولی ایشون حالا تعبیر کرده به فعلیت امرین که شاید اکتفای ایشون به فعلیت الامرین و عدم تعرض به مزاده دو متعلق یا به خاطر اختصار بوده و روشنی بحث بوده و شاید هم بر اساس نکته‌ای بوده که خود ایشون در عرضم به حضور شما اوائل بحث ترتب اونجا داشتن در صفحه 217 ابتدای تعلیق 122 دارن که بل یستحیل و سطح دوم اون تعلیقه بل یستحیل اجتماعهما به سبب ترتب و انکانا فی نفسهما ممکنه یل جمع یعنی فی نفسه با هم تضاد ندارن. این ترتب هست که موجب استحاله اجتماع این دو میشه. شاید نکته ایشون این مطلب بوده باشه. خب کیف ماکان ایشون میفرماید که نکته مطارده اینه اما مبنای طرد از طرف امر به اهم چیه؟ این رو ایشون می‌فهمد خب نکتهش همون فعلیت هر دو امر که نمیتونه باشه، چون اگر او باشه باید مطارده باشه. وجهش چیه؟ خودشون یک وجه بیان میکنن و سپس در اون وجه مناقشه ای دارند. حالا این مقدار عبارت میفهمند که المطارده من الطرفین کما هو صریح العباره، که صریح عبارت تقدیم شده از عبارت مرحوم آخون، این مبنیتون علا کون الملاک فعلیت الامرین. البته از عبارت مرحوم آخون ظاهر که صریحش این بود که فعلیت امرین و مزادتون مطلقین. حالا ایشون به فعلیت عرض کردم، شاید نکتهش همون تعلیقه 122 ابتدای تعلیقه باشه که عبارت تقدیم شد. وقد مر الکلام فیه، که حالا این نکته مطارده رو پاسخ گفتیم، گفتیم که اینجا نه مطارده ای در میان نیست و نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم شد. تحقیقی که ایشون ارائه فرمودن در صفحه 241 که مراجعه می‌فرمایید. اما مرحوم آخوند طرد یک سویه رو مطرح کردن، می‌فرمایند که و اما طرد من طرف الامر بالاهم، فقط طرد یک سویه فقط، این فلیسه به ذالک الملاک، قطعا ملاکش فعلیت نیست. چون این اگر ملاکش فعلیت بود، خب این فعلیت در امر به غیر اهم هم وجود داشت، پس میشد همون دوباره مطارده. خب وجهش چیه؟ میفرمان که بل یمکن ان یوجه به وجه آخر، ممکن هست ما به یک وجه دیگری ذکر کنیم. خب اون وجه چیه؟ میفرمان که امر به مهم نمیتونه تارد امر به اهم باشه به لحاظ اقتضا، چون مستحضر بحث به لحاظ مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم، پس بحث در اینجاست. خب چرا؟ در همون صفحه 241 بیان شد که اصلاً اصل اقتضا یه امر به مهم کی به فعلیت میرسه؟ بعد از آن که امر به اهم از تأثیر گذاری و اثر بخشی ساقط بشه. اگر ما دو مقتضی داشته باشیم، این دو مقتضی تضاد بالعرض داشته باشند به لحاظ مقتضیات خودشون، و اگر مقتضی اول ولو این که مقتضی دوم نباشه از اقتضا و اثر بخشی و تأثیر گذاری ساقط بشه، خب اینجا اشکال نداره مقتضی دوم اثر خودش رو بذاره. خب بنابراین مقتضی دوم اصلا مزاحم با مقتضی اول نیست، چون مقتضی دوم بعد از آنی که مقتضی اول از اثرگذاری ساقط شد میخواد تامل اقتضا بشه، اینجا هیچ منافاتی وجود نداره. بنابراین امر به مهم تارد او نیست. لذا میفرماند و هوه مستحضرید، این که فرمود طرد از یک سو، در واقع اینو باید توضیح بدیم که چرا امر به مهم طارد نیست. چرا امر به مهم طارد نیست؟ بفرماید و هو اینه که ان تمامیت اقتضاء الامر بالمهم، تمامیت و فعلیت اقتضای امر به مهم، حیث انها بعد سقوط مقتضی الاهم عن تأثیر هست، خب فلا یعقل ان یزاحمه فی التأثیر، چون در رتبه متأخر هست معقول نیست که این اقتضای امر به مهم مزاحمت کند با مقتضی اهم در تأثیر گذاری. اصلا اگر مقتضی اهم اثر گذار باشه که اثر گذاشته و اون اقتضای مقتضی دوم به فعلیت نمیرسه، تامل اقتضا نیست، کی به فعلیت میرسه؟ وقتی او خودش اثر نگذاشته باشه. که همون صفحه 241 شون اونجا داشتن. و اذا کان، صفحه 241 پاراگراف آخر متن فرمود و اذا کان المقتضیان مترتبین به انکان احد المقتضیین لا اقتضاء له الا عند عدم تأثیر الاخر، وقتی چنین بود فلا مانع من فعلیت مقتضی الامر المترتب، که امر مهم باشه. و حیث این نکته، و حیث ان فعلیت اصل اقتضا، این فعلیت اصل اقتضا تعبیر در بحث ما صفحه 249 تعبیر به تمامیت داره، اونجا فعلیت اصل اقتضا، فعلیت اصل اقتضا منوطتون به عدم تأثیر المترتب علی فلا محاله یستحیل مانعیته ان تأثیر الامر المترتب علی، از کائز ما کان اقتضاؤه منوطن به عدم فعلیت مقتضا سبب من الاسباب یستحیل ان یزاهمه فی التأثیر ولا مزاحمت بین المقتضیین الا من حیث التأثیر، که در جلد 2 صفحه 191 بود. اینجا تضاد بالعرض هست، همین جا همین مطلب رو ذکر میکنه. پس فلا یعقل، این فلا یعقل برابر همون یستحیلی است که در 241 و 242 داشتن. فلا یعقل ان یزاحمه فی التأثیر، پس امر به مهم مزاحمت نداره، طارد نیست، چون طرد در ناحیه اقتضا هست طارد نیست. از اون ور امر به اهم او طارد هست. چرا؟ چون امر به اهم گرچه از فعلیت، از تأثیرگذاری ساقط شده، ولی از اقتضا که ساقط نشده، اقتضای او پا بر جا هست. چون فرض کردیم که امر به اهم ساقط نشده، امر به اهم با اسیان اهم ساقط نمیشه، بلکه با مضی زمان امتثال ساقط میشه و هنوز زمان امتثال باقیه، پس در اقتضای خودش هست. میفرماید که لکن الامر بالاهم لم یسقط به عدم تأثیر ان اقتضائه للتأثیر، اقتضای خودش که هست، بله الان مقتضای او به فعلیت نرسیده. در صفحه 242 آخر 241 و 242 بود، از ما کان اقتضائه منوطن به عدم فعلیت مقتضا سببه، مقتضاش نیست اما اقتضاش که هست. ولذا لا یسقط الامر، چون لذا یعنی چون که اقتضای خودش رو داره، لا یسقط الامر بالاهم به مقارنت اسیانه، این از مقارنت اسیان به مقارنت اسیان ساقط نمیشه، بل به مضی زمانه، که قبلا هم این مطلب در همون 241 اونجا بود که سطر دوم حیث لا یسقط الامر به مقارنته، که از بحوث صفحه 97 هم بحوث به اصولشون هم نقد کردیم که اونجا داشت بل به مضی زمانه. خب این از این فحیثو انهو بعدو یقتضی تأثیره، پس چون این امر به اهم هنوز، بعدو یعنی هنوز، یقتضی تأثیر، اقتضای تأثیر را داره گرچه از تأثیر گذاری ساقط شده، فیزاهم المقتضی الاخر، این مزاحم مقتضی دیگر هست به تأثیر. این هم از این مطلب، این میشه تقریب طرد از طرف امر به اهم و عدم طرد از طرف امر به غیر اهم. خب حالا پاسخ رو چی بگی؟ پاسخ این هست که ایشون میفهمن همون حرفی که ما در همون صفحه 241 زدیم، اونجا ما پاسخ رو گفتیم که میفرماد و جوابه ما عرفت، حرفی که سابق زدیم که چی؟ بله مقتضی موجوده، اما این نکته عنایت بشه که نکته محور مطارده کجاست. محور مطارده، مطارده میان اقتضاء عین هست به لحاظ مقام تأثیر گذاری، ولی نفس المقتضیین با قطع نظر از مقام تأثیر گذاری که با هم مشکلی ندارن. در صفحه 191 داشتیم این بحث رو که اگر دو متعلق، دو مقتضا تضاد به ذات داشتن، مقتضی ها تضاد بالعرض دارن به لحاظ مقام تأثیرگذاری، تو بحث های زد بود. خب به لحاظ مقام تأثیر، خب شما فرض میکنید که مقتضی اهم به لحاظ مقام تأثیرش یا از اثرگذاری ساقط شده، خب منافات نداره که اقتضای او باشه. ازان فرد و جوابه ما عرفت من ان المقتضیه، که مقتضی و این کان فی طرف الاهم موجودان، اون امر به اهم موجود هست، اقتضای اون فعل اهم رو داره که مقتضای او باشه. چون در صفحه 241 گفتن که این امرها به مثابه مقتضی هستن، همون صفحه 241 سطر پنجم آخر سطح چهارم، ان الامر بالاضافه الى متعلقه من قبیل المقتضی بالاضافه الى مقتضا. خب و اصل وجود مقتضی ها که با هم این تضاهمی نداره، در 242 سطر دو داشتن، و الا فزوات المقتضیات به ماهیه لا تضاهم بینها، که در صفحه 191 هم بود. خب ولی لکنه لا یترقب منه فعلیت و تأثیر، بحث در مطارده در مقام تأثیر نه اصل اقتضا. در مقام تأثیر دیگه لا یترقب. حالا اگه کسی بخواد ترقب فعلیت تأثیر رو داشته باشه به چه نکته‌ای باشه؟ می‌فرماید به عدم مقارنته لعدم تأثیر. این به عدم، این متعلق به فعلیت هست یا متعلق به یترقبه، یعنی در سیاق منفیه، نه تعلیل برای لا، لا یترقب. خب چرا حالا ترقب فعلیت باشه؟ چرا فعلیت باشه؟ کسی بگه آقا اقتضای امر به مهم، خب اصل اقتضا همونطور که عبارت تقدیم شد این منوط هست، به تعبیر ایشون 241 منوط هست، و منوط هست به عدم تأثیر، منوط هست به عدم تأثیر اون بفرمایید مترتب علی اون امر به اهم. فرمود که و حیث ان فعلیت اصل اقتضاء المترتب منوطتون به عدم تأثیر مترتب علی. خب اما امر به اهم که منوط به عدم تأثیر که نیست، اقتضای امر به اهم، این اقتضای او برخلاف اقتضای امر به مهم، او منوط به عدم تأثیر نیست. بگیم حالا چون تأثیر نداره پس اقتضا هم نداره، اینجور می‌فرماید که کسی ممکنه این حرف رو بزنه. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید که لا یترقب، نه انتظار نمیره. پس نکته ترقب این هستش که اقتضای در طرف اهم، مقتضی در طرف اهم مشروط و منوط به عدم تأثیر نیست. تا با فرض عدم تأثیرش بگیم از اقتضا ساقطه، پس اقتضا سر جای خودش هست. میفهمند که خب شما میفهمند که اقتضا سر جای خودش هست، به فعلیت که نمیرسه. لکنه لا یترقب منه، از این مقتضی در طرف اهم، فعلیت و تأثیر، که فعلیت تأثیر از چه باب باشه؟ بگیم به عدم، به خاطر مقارنت به عدم مقارنت، عدم مقارنت اون مقتضی، عدم مقارنت یعنی عدم اناته، عدم اناته مقتضی منوط نیست به چی؟ به عدم تأثیر. خب باشه، اقتضای او منوط نیست، اقتضای او سر جای خودش باشه، با عدم تأثیر هم، حالا پاسخ منهای اصفهانی، اقتضای او باشه، ولی بقای اقتضا با عدم تأثیر این لایه تلقا فعلیت، فعلیت رو که به ارمغان نمیاره. نمیتونیم بگیم در ظرفی که ظرف سقوط مقتضی از تأثیر هست، باز اینجا فعلیت وجود داره، انتظار فعلیت بره. این یا باید شما مرتکب خلف فرض بشید اگر میخواییم ترقب فعلیت رو داشته باشید، یا باید به خلف فرض ملتزم بشید، یعنی اولا فرض کردید عدم تأثیر رو، ظرف عدم تأثیر مقتضی اهم گرفتید، حالا باید بگید نه یترقب فعلیت و تأثیر، یا باید اینو بگید، یا بگید انقلاب صورت گرفته، از عدم تأثیر منقلب به تأثیر بشه تا یترقب معنا پیدا کنه، یا اشتباه نقیزه که و تالی به جمیع تقادیره این باطلو فرمان و الا، یعنی این یترقب، اگه واقعا شما ترقب فعلیت دارید لازم الخلف، اگر بخوام از فرض اولتون که فرض سقوط مقتضی اهم از تأثیر هست دست برداشته و بگید فعلیت تأثیر هست، اول انقلاب، یا بگید انقلاب صورت گرفته از عدم تأثیر منقلب شده به تأثیر، یا اجتماع نقیزه هم عدم تأثیر هم تأثیر، این نمیشه. خب پس این مقتضی در طرف اهم لا یترقب فعلیت، این یک مقدمه. مقدمه دوم، و ما لا یترقب منه فعلیت و تأثیره لا یزاحم ما له امکان و فعلیت تأثیر، این دیگه مزاحم با اون مقتضی که امکان فعلیت تأثیر رو داره، این ارزم به حضور شما مزاحمت نداره، به حیث امکان فعلیت، یعنی به حیث لا یمتنع تأثیره، ممتنع نیست تأثیر این مقتضی ذاتن و وقوعن و بالغیر، حتی به ذاتن و وقوعن و استعدادن، امکان ذاتی و وقوعی رو سابق بحثش رو داشتیم در 242، هم متن اون قلت و هم خاورقی بحثش بود ارزم به حضور شما، بلغیر هم امکانش هست، یعنی ممکنه عبد ما امکان بلغیر هم داشته باشه، مطیع باشه، در کمال انقیاد باشه، اگر هم در کمال انقیاد باشه به فعلیت هم برسه، لا یزاحم ما له امکان و فعلیت تأثیر. مستحضرید در صفحه 76 داشتیم که این امر جعل و دایی به فعل نمی کنه، جعل و ما یمکن ان یکون داییان هست، لذا تعبیر به امکان فعلیت تأثیر هست، کارش امکان دائویت هست، جعل و ما یمکن ان یکون داییان. اون دو سطر آخر صفحه 76 که بارها شاید تقدیم شد این بود که و من الواضح ان جعل الدائی للمکلف لیس ما یوجب الدعوه علی ای حالین، چون اگه این باشه مستحضری داعی موجب انقداح اراده هست، انقداح اراده علت اخیر از علت، جزء اخیر از علت تامه هست، پس فعل محقق، اگه این باشه دیگه اون اختیار میره، از المفروض تعلق و شوق به فعل صادر من به طبعه و میله، اینجور لا قهرن علیه، جون نیست که قهرن علی بوده باشه، فهوه جعل و 77 سطر 1 فهوه جعل و ما یمکن ان یکون داعین اندن قیاده و تمکینه، لذا این امکان فعلیت تأثیر هست، نه که فعلیت تأثیر او به فعلیت رسیده باشه، امکان تعبیر دقیقی است، امکان و فعلیت تأثیر هست. بله اصل اقتضای او برابر همون صفحه 241 اصل اقتضائش فعلی میشه، اما فعلیت تأثیرش نه. این حتما این تعبیر رو نهایت کنید. در 241 فرمود که ارزم به حضور شما حیث این فعلیت اصل اقتضاء المترتب، فعلیت اصل اقتضاء، اما فعلیت تأثیر مثلا اون آخر فعلیت، یعنی این نشون میده که امکان فعلیت تأثیر است. فعلیت تأثیر خب اون بحث و اراده مکلف باید بیاد، در 236 داشتیم که جزء دیگر اراده مکلف هست و امثال اینها، این رو مورد عنایت خودتون قرار بدید. خب به حیث لا یمتنع تأثیره ذاتن، امکان ذاتی داره، امکان وقوعی داره، امکان بلغیر هم داره. امکان بلغیر اگر مکلف مکلفی باشه که در مقام امتثال بوده باشه، خب اینجا اراده او هم منقطع میشه تا آخر. خب این وجهی که برای طرد امر به اهم نسبت به امر به مهم بود و خب جوابش رو هم ایشون فرمودن. در پایان میفرمان که الا ان هذا الوجه و ان کان فی تصور طرد من طرف الاهم فقط وجیها، میفرمان این وجه اگرچه وجیه هست در تصور طرد یک سویه، اونم تصور طرد از طرف اهم، طرد از طرف او فقط وجیهه، لکنه ربما ربما لا تساعده العباره، مرحوم آخون نسبت نمیده، شاید عبارت مرحوم آخون با این مطلب نسازه، شاید نکتش این باشه که در کلام مرحوم آخون عین اشاره به این وجه نیست. خب هازا تمام الکلام در بحث ترتب و محصل بحث مبسوط ایشون این هست که ایشون برخلاف استادشون ترتب رو پذیرفتن و این رو اضافه کردن که بنابر ترتب اینجا اون محظور تکلیف به مالا یطاق رفع میشه، سایر محاذیر باید با نکات دیگه رفع بشه، چه اینکه بنابر بعض مبانی مثلا مبنای مقدمیت ترک ضد و مقدمیت ترک ضد برای وجود ضد دیگر و مبنای وجوب مقدمه و مبنای امر بشه مقتضی نهی از ضد عام باشه، بنابر این مبانی دو سه مبنا رو کنار هم بگذاریم، ما به محضور اجتماع امر و نهی و امثال اینها میرسیم. این هم از این مطلب. البته در پاورقی صفحه 245 و 246 حتی گفتن که اون نکته تکلیف به ما لا یطاق هم این علاوه بر اطلاق و علا جمیر مبانی رفت نمیشه، که همین مقدمات و همین مبانی رو اگه بذاریم، مقدمیت و نمیدونم امر به شی مقتضی نهی از ضد عام باشه و اینها، باز اونجا دچار مشکل خواهیم شد، که در بحوث هم ایشون داشتن، بحوث صفحه 99 اگر اشتباه نکنم اونجا این مطلب رو داشتن. خب آزا تمام کردم در بحث ترتب، اما بحث بعدی انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.